مگر یکدم تو دیدارش نبینی ز عمر زندگی بیزار میشی. کاش که دلت قیم در واسه میداشت غمهای دلم آزه میداشت. غمهای دلم با پیشی آره کاش که یاره قیم دل بر نمیداشت. کاش که دلت قیم در واسه میداشت غمهای دلم آزه میداشت. غمهای دلم با پیشی آره کاش که یاره قیم دل بر نمیداشت.
خب پیامک بعدی را بخوانیم. گفتن که سلام خانم صادقی عزیز، خانم سانی هستم از پریمان، درخواست پخش آهنگ داشتم با صدای عرفان طهماسبی، تقدیمش میکنم به همسر عزیزم آقای مسلم شجاعی در چناران. سلامت و پاینده باشید الهی. تشکر میکنیم از شما شنونده خوب و همیشه گیمان خانم سانی. میریم با اتاق فرمان و آهنگ زیبا با صدای عرفان طهماسبی را به انتخاب ایشان مشنوید.
چشم و دلم روشنی چه یاریه، چشم و دلم روشنی چه یاریه، چشم و دلم روشنی چه یاریه، چشم و دلم روشنی چه یاریه. هوار هوار شدی دار و دار و دار، هوار هوار شدی دار و دار.
تمام تعادل شهر را به هم می ریزد. تا بخند همه شهر را دوباره می سازم. تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار. تعمیر ساختمان
ضیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم
دوستان سلام با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم ما گویشوران زبان فارسی هستیم زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. عین‌های غلیظ شما مایع افتخار ما هستید ولی متاسفانه علیه شما خیلی توطئه صورت می‌گیرد این هم از مشکلات جامعه معدنی ماست این سه کلمه که شنیدید یعنی مایع، توطئه و معدنی هر سه حرف عین داشت و در هر سه این حرف غلط به کار رفته بود. شما مایع افتخار ما هستید. ولی متاسفانه علیه شما خیلی توطئه صورت می گیرد. این هم از مشکلات جامعه معدنی ماست. کلمه مایع که یکی از شکل‌های مواد است در مورد عبارت‌های مثل مایع ظرفشویی یا گاز مایع کاربرد دارد. ولی این ربطی به افتخار ندارد. آنچه به افتخار ربط دارد مایع است. مایع معانی مختلف دارد. موجب، دلیل، توانایی، دارایی و ماده اصلی سازنده چیزی. کلماتی مثل سرمایه، گرانمایه و خمیرمایه نیز با ترکیب کلمه مایع با کلمات دیگر ساخته شدند. حالا با این حساب، مایه افتخار یعنی موجب افتخار، دلیل افتخار و مایه افتخار غلط است. اما توطئه کلمه است که با همزه نوشته می شود. اگر این را با عین بنویسیم، اشتباه است. هرچند دیده می شود که کسانی این اشتباه را به کار می برند. و در مورد جامعه معدنی باید بگوییم که ما دو کلمه شبیه هم داریم. یکی مدنی و دیگری معدنی. معدنی یعنی ماده‌ای که از معدن به دست می‌آید مثل سنگ‌های معدنی فلزات معدنی یا آب معدنی این کلمه عین دارد در حالی که مدنی عین ندارد مدنی از مدن به معنی شهر می‌آید کلماتی مثل تمدن مدنیت و مدینه هم از همین ریشه هستند پس اینجا جامعه مدنی درست است یعنی جامعه‌ای که در آن خصوصیات و قوانین و قواعد شهرنشینی رایج است. نباید گفت جامعه معدنی چون جامعه مثل زغال سنگ یا مس یا لاجورد از معدن به دست نمی آید.
درست بگوییم درست بنویسیم بدرود
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به گروه تی تی پی و گفتگوهای طالبان و پاکستان. امروز رسانه‌ها گزارش دادند که گفتگوهای طالبان و پاکستان در ترکیه پس از 3 روز مذاکره بدون صدور بیانیه مشترک به پایان رسیده است. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت دو کشور تایید کرده‌اند که هیچ پیشرفت ملموسی در مورد نحوه اجرای آتش‌بس دوامدار و مقابله با گروه‌های مسلح حاصل نشده است. منابع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که هیئت پاکستانی در این نشست بر غیر قابل پذیرش بودن حمایت از گروه‌های تروریستی تأکید کرده و از طالبان خواسته تا اقدامات مشخص و قابل سنجش علیه تحریک طالبان پاکستان تی تی پی انجام دهد. در مقابل هیئت طالبان این ادعاها را رد کرده و اعلام کرده است که خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در همین حال منابعی از وزارت خارجه طالبان نیز به برخی رسانه‌ها گفتند که اسلام آباد مصمم است مذاکرات را ناکام بگذارد، اما طالبان نیز از موضع خود عقب نشینی نمی‌کنند. از سوی دیگر روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده یک مقام ارشد تحریک طالبان پاکستان تی تی بی که نخواست هویتش فاش شود اعلام کرد مذاکرات طالبان پاکستان هیچ تأثیری بر فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان تی تی پی نداشته است. این در حالی است که به باور مقامات پاکستانی تی تی پی اکنون به بزرگترین تهدید امنیتی علیه پاکستان تبدیل شده است. در همین حال روزنامه پاکستانی داون نیوز در گزارش نوشت تحریک طالبان پاکستان تی تی پی که زمانی به عنوان اهرم نفوذ اسلام آباد در افغانستان حمایت می شد اکنون به بزرگترین تهدید امنیتی علیه پاکستان تبدیل شده است. تحریک طالبان پاکستان با حملات گسترده علیه نیروهای امنیتی پاکستان مرزهای این کشور را ناامن کرده و جان شهروندان و سربازان را تهدید می‌کند. بر اساس گزارش داون نیوز وابستگی ایدئولوژیک طالبان افغانستان به تی تی پی و حمایت تاریخی از این گروه باعث شده که پاکستان نتواند کنترل کامل بر فعالیت‌های شبه نظامیان در خاک افغانستان داشته باشد. تلاش‌های اخیر برای مذاکرات با طالبان در دوحه و استانبول نیز تمرکز بر کاهش فعالیت‌های تی تی پی و تضمین امنیت مرزی داشته است، اما موفقیت این مذاکرات هنوز نامشخص است. اما در خصوص ادعای مقامات پاکستانی درباره حمایت طالبان افغانستان از تی تی پی، سید حسام رضوی کارشناس مسائل منطقه میگوید این حرف درستی نیست. اینکه چرا با هم بشنویم تحلیل آقای رضوی را.
افرادی که در افغانستان حضور داشته باشن وقتی فردی گروهی یا حاکمیتی دنبال این هستش که حکمرانی نکنه ولی بره سراغ کارهای نیابتی، این شکلی رفتارش در حکمرانی با حاکمی که میخواد حکمرانی کنه متفاوت. شما نکنین طالبان شروع کردن پروژه زیربنایی رو شروع کردن، اما پروژه که اصلا تاسیه مرکزی هست اصلا به چین هست، با روزها توافقاتی که دارن، بازسازی شهرها الان شروع شده، پروژه زیربنایی تو حوزه هوانوردی اینا شده. تو همه بخش‌ها ما اینو می‌بینیم. هر کشوری که بخواد، حکومتی که بخواد به سمت این بره که یک پروژه‌ای باشد برای بازی نیابتی سایر قدرت‌ها، این تحرکات رو نخواهد کرد. چون بالاخره پولی اگر پروژه نیابتی باشه، حکومت برخوردش اینجوری خواهد شد که اون سرمایه‌اش و تمرکزش رو می‌ذاره بر بازی نیابتی کردن. کما اینکه کشورهای در منطقه همین نقش رو بازی کردن سال‌ها و داخل رو رها کردن و شدن پروژه نیابتی سایر کشور. خب این تو رفتار طالبان واقعا نیست. میگه طالبان پاکستانی‌ها محکوم میکنن که اینا پروژه نیابتی هندی‌ها هستن. خب قبل از حکومت طالبان در 20 سال گذشته که آمریکایی در افغانستان بودن، همین تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ همین تحرکات تو خاک پاکستان داشتن. از قضا اون موقع بحث و ارتباط تی تی پی مثلا با اداره امنیت ملی دولت آقای کرزی اشرف غنی مطرح. این بالاخره حرف امروز و دیروز و هفته گذشته و چهار سال پیش که طالبان در رأس قدرت قرار گرفتن نیست. یک مسئله داخلی تو پاکستان هست.
کارشناسان و تحلیلگران مسائل منطقه تأکید دارند که وضعیت کنونی نمونه ای از پیامدهای نامطلوب استفاده از گروه های مسلح به عنوان اهرام نفوذ است. ابزاری که به جای کنترل خود به بزرگترین تهدید امنیتی تبدیل می شود و مدیریت آن نیازمند سیاست های دیپلماتیک و امنیتی هوشمندانه است. اما درگیری اخیر افغانستان و پاکستان به باور کارشناسان ریشه کهنه دارد. از ادعا درباره خط موسوم به دیوران گرفته که محدوده مرزی دو کشور را تعیین می‌کند تا اتهامات هر کدام به یکدیگر درباره پناه دادن به گروه‌های تروریستی که علیه کشور دیگر اقدامات ضد امنیتی انجام می‌دهد. منابع پاکستانی معتقدند که طالبان افغانستان به صورت فعال از تلاش‌های TTP برای ایجاد نفوذ در مناطقی از پاکستان استفاده می‌کند که معتقدند جزئی از افغانستان محسوب می‌شوند. با این حال طالبان حمایت خود از TTP یا هر گروه دیگر علیه کشورهای خارجی را رد کرده و تاکید کرده که هیچ پناهگاه یا کمکی به شبه نظامیان پاکستانی ارائه نمی دهد. کارشناسان مسائل منطقه می گویند خط دیورن مرز تاریخی افغانستان و پاکستان همچنان نقطه تمرکز اختلافات است و بسیاری از مردم افغانستان این خط را مرز واقعی نمی دانند و از آن به عنوان خط فرضی یاد میکنن. خط دیورن که در طول تاریخ محل عبور آزاد مردم پشتون و دیگر اقوام بوده، بعد از حمله امریکا به افغانستان و شکل گیری تحریک طالبان پاکستان تحت کنترل شدید پاکستان قرار گرفته است. منگل شیرزاد، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی از شرق افغانستان، هم در خصوص موضوع حمایت از TTP توسط حکومت طالبان میگوید:
در حدود 2600 کیلومتر ما سرحد مشترک داریم، در از 16 کیلومتر دیگه تمام سنگ خاردار گرفته. بعد هر 500 متر اینا پوسته ها را در روی وایستلا جا بجا کرده. ما نمیفهم که چطور از افغانستان این مردم با این سلاح سنگینی خود، با این مرمیه که با اصطلاح با صندقها در پیش شان هستن، این چطور از این سیم خاردار و این پوسته ها میگذره و میره در پاکستان مثلا عملیات میکنن. شما دین دروغ های با اصطلاح شاخدار زنا که میگوستن که هم رهبر TTP در افغانستان است و ما در چارهی عبدالحق بوده با ازاد مازدین بردیم با چند نفر، در حالی که او ویدوی زندار از داخل پاکستان، از داخل وزیرستان که اینا خاک خدا میدانن در اوجه هست ویدو را روان کردن و تمام دنیا او را دیدن که او در داخل و خودشان هم گفتن که ما از افغانستان به اصطلاح عملیات کردیم، ما در نیجا هستم و عملیات ما جریان دارد. دیگه اینا مشکلات خودشان از در بین خود مثلا ملت، اینا با ملت خود در جنگ هستن. ببینید شما مردم بلوچستان، گروه آزادی بلوچ مثلا در اونجا می جنگن، سطح ها گروه دیگه که در داخل پاکستان وجود دارن می جنگن. پاکستان باید مسائل خود به اصطلاح خودشان در داخل حل کنن، با ملت خود حل کنن. اینا در طول چقدر وقت شدن، سال شدن که اینا با می مشکل گرفتار هستن، چرا با اسلام و برف بام خود سر بام ما میندازن؟ من نمیفهم اینا به چه قناعت خاص کردن. اینا ثابت بکنن یک دلیل و یک سندی را مستند، اینا یک ویدویش اینا با ملل متحد ببرند روجه در اسامبلی عمومی میرا با اسلام به تمام جهانیان در اوجه نشان بتن که ما بگوییم که راستی ما خلاف اصولی مملکت های دیگه مثلا عمل میکنیم. ببینید در طول تاریخ شما در ما تاریخ نشان دهیم که افغانستان از پاک افغانستان با سری همسایه حمله شده باشه. غیر از 200 سال تاریخی پیشتر که مسئله احمد شاه بابا بودو رفتن تا هندوستان و تا مرحطه در اونجا مثلا جنگیدن، او هم موجه مسلمان ها را با اصطلاح سرشان ظلم شده بودو اونا صدا کدن فریاد خود را بیاین ما را نجات بکنیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و مهر تقدیم تک تک شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه راه روشن. در برنامه امروز در ادامه موضوع ولایت فقیه و وظایف و مسئولیت‌های ولی فقیه از منظر آموزه‌های اسلامی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، بهترین منبع برای استنباط وظایف و مسئولیت‌های رهبر جامعه اسلامی بعد از قرآن و سیره پیامبر گرامی اسلام، سخنان و سیره اهل بیت ایشان و خصوص امام علی علیه السلام است. آن حضرت در دوره کوتاه زمامداری خیش در موقعیت‌های مختلف با استنباط از قرآن و سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و تفصیل به معرفی وظایف رهبر جامعه اسلامی پرداخته است. به عنوان نمونه در خطبه سوم نهج البلاغه که به خطبه شقشقیه معروف است، در مورد موقعیت خیش به عنوان رهبر جامعه اسلامی می‌فرماید: موقعیت من در مورد مسئله خلافت همچون محور سنگ آسیا است. این تعبیر در بیان موقعیت رهبر و ولی فقیه قابل تأمل هست. سنگ آسیاب ممکن هست عیب‌هایی داشته باشه، اما تا وقتی محور آن وجود داره میگرده و کار میکنه. اما اگر آن میله و محور میانی که تکیه‌گاه هماهنگ کننده و جهت دهنده است برداشته شوه، سنگ آسیاب حتی برای یک لحظه نمیتونه بگرده و از کار میفته. وجود رهبر در یک جامعه مثل همو محور ثابت محکم و استوار است که سنگ‌های آسیاب بر گرد آن حرکت می‌کنند و او آنها را نگه می‌دارد تا بدون انحراف و با قدرت و استواری به گردش خود ادامه بدن. بنابراین مهمترین وظیفه و مسئولیت ولی فقیه و رهبر این است که برای جامعه در حوادث روزگار تکیه‌گاهی محکم باشه و جامعه را با حرکتی هماهنگ و هدفمند در مسیری درست به حرکت در بیاره. ایشان در همین خطبه در تعبیر دیگر وجود خودش را به کوه ساری تشبیه میکنه که دانه های باران بر آن میباره. این دانه ها در شیب کوه حرکت میکنن و در میان دره جمع میشن و در یک مسیر یعنی رودخانه به حرکت در میاین. این که آن حضرت وجودش را به دامنه کوه تشبیه میکنه که سیلاب از دامنه او سرازیر هست، باز اشاره به مسئله جهت دادن به حرکت هاست. بنابراین یکی از وظایف ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی همسو کردن مردم و ایجاد همدلی میان آنهاست. اگر این همسویی و وحدت نباشه، ولی فقیه در انجام سایر وظایف خیش موفق نخواهد شد.
اینطور نباشد که ما دعوت به اتحاد بکنیم و عملمون برخلاف باشد. اینطور نباشد که ما در روزنامه هامون دعوت به اتحاد بکنیم و عملمون غیر از او باشد. معنی منافق همین است که چیزی را میگد و خودش عمل نمی کند. شما را دعوت به خیر و صلاح می کند و خودش خیر و صلاح ندارد. شما را دعوت به اسلام حقیقی می کند و خودش اون را نمی خواهد. شما را دعوت به اتحاد می کند و خودش دنبال این نیست که اتحاد را ایجاد کند. شما را از نفاق پرهیز می دهد و خودش اونطور نیست. ما باید با توجه به خدای تبارک و تعالی قشرهای خودمون را با هم فشرده کنیم. اگر بخواهید بر همه قدرت ها مسلط بشید و نتواند هیچ قدرتی شما را برگرداند به اون حال اول که حال ذلت، حال مسکنت، حال قارت زدگی بود، باید همه با هم باشید، همه خودتون را برادر بدانید و همه مقصدتون یکیست. مقصدتون این است که اسلام را انشاءالله تقویت کنید و اسلام را پیاده کنید، اون چیزی که سعادت همه ملت ها بر پیروی از اوست. همه زیر پرچم توحید هستید، زیر پرچم اسلام هستید و با این وضع که زیر پرچم اسلام هستید آسیب پذیر نخواهید بود. و من اینکه مکرر این مطلب را عرض می کنم برای اهمیت مطلب است که باید هی تلقین کنیم ما به هم. هر کس موعظه می کند همین را بگد، هر کس سخنرانی می کند همین مطلب را بگد، خیال نکند این را گفتند. باید همیشه گفت به این که آقا فراموش نکنید وحدت را، هی نگید وحدت و دنبالش نباشید، عملا با هم وحدت باشید، داشته باشید. شما برادرهای هم هستید. خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم شما را به عنوان برادری شناخته است. اگر چنانچه خدای نخواسته اختلافات سر هواهای نفسانیه در کار باشد، اخوت ایمانی از بین میرد و اون کسی که اختلاف ایجاد میکند از فرقه اسلام خارج میشد به حسب واقع، ولو در صورت هم بین مسلمین باشد.
این راه روشن است، در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به وظایف و مسئولیت‌های ولی فقیه از منظر آموزه‌های اسلامی می‌پردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. حضرت علی علیه السلام در فرازی از خطبه 34 نهج البلاغه درباره وظایف رهبر و امام جامعه چنین می‌فرمایند: ای مردم، بیگمان مرا بر شما و شما را بر من حقی است. حق شما بر من خیراندیشی و دلسوزی مخلصانه و فراهم آوردن امکان بهره‌گیری کامل از ثروت بازیافته است و نیز آموزش دادن شما تا از جهالت برهید و تأدیب و تربیت کردنتان تا به آموختن تن دهید. پس رهبر جامعه اسلامی باید مهربان، خیرخواه و دلسوز مردم باشد. در ناگواری های روزگار با مردم همراه شده و در سختی های زندگی یار و همراه آنان باشد. قرآن کریم نیز به این ویژگی مهم در پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی دلسوزی و مهربانی آن حضرت، در سوره آل عمران آیه 159 اشاره کرده و خطاب به پیامبر می فرماید که اگر تند خو و سنگ دل بودی مردم از گرد تو پراکنده می شدند. آنگاه در ادامه آیه می فرماید پس آنان را ببخش و بر ایشان آمرزش طلب و با آنها در کار مشورت کن.
بما رحمت من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك
عزیزان. مشورت در امور بیانگر همراهی و همدلی رهبر جامعه اسلامی با مردم هست. این مسئله نقش مهمی در ایجاد امنیت روانی در جامعه داشته و موجب تقویت حس اعتماد میان مردم و ولی فقیه میشه. نکته دیگر در وظایف ولی فقیه که در خطبه 34 نهج البلاغه آمده تقسیم عادلانه بیت المال و تأمین رفاه عمومی است. اگر به خاطر داشته باشین در خصوصیات ولی فقیه به عدالت اشاره کردیم. اجرای عدالت از مهمترین وظایف رهبر جامعه اسلامی و ولی فقیه است. اهمیت برقراری عدالت توسط حاکم در جامعه تا جایی است که در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر که او را به فرمان روایی مصر منصوب کرده بود از عدالت به عنوان نور چشم والیان یعنی برترین و بالاترین وظیفه حاکمان یاد شده. آن حضرت برپایی عدالت در جامعه را یکی از اموری میدانه که با آن چشم حاکم روشن میشه. عدالت چنان دامنه گسترده‌ای داره که حضرت به کارگزاران توصیه میکنه در نگاه کردن و تحیت و سلام و حتی اشارات به صورت یکسان با مردم رفتار کنند. امام این عدالت را زمینه ساز برطرف شدن ظلم در ابعاد دیگر میدانند و متذکر میشن که اگر در این زمینه با همه یکسان برخورد نکنند زورمداران به اعمال تبعیض ترغیب میشن و ضعیفان از عدالت مایوس میگردند. دوستان عزیز با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم به وظایف و مسئولیت های ولی فقیه از منظر اسلام خواهیم پرداخت. 2093-794-71-71-44 راه ارتباطی ما و شما از طریق واتساپ هست. البته که امکان ارسال پیام از طریق همین شماره برای دوستان عزیز ما که داخل افغانستان هستند میسر می باشه. ادساین رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست و parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست که از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را دنبال بکنین. با شما خدافظی میکنیم. در پناه خداوند قادر و متعال باشید. یا حق.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطری که مادرم خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو
شکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است حالتان خوب باشد، جانتان جور و صحتتان سالم. خدا را شاکریم که بازم توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و صحت و سلامت با شما گفتگو داشته باشیم. امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب عبدالوهاب برادران متخصص قلب و عروق هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به بی‌نظمی های ضربان قلب، مخصوصاً بی‌نظمی ها یا آریتمی های دهلیزی و نام AF یا Atrial Fibrillation صحبت بکنیم. دیروز اشاره شد که در قلب میتونه بی‌نظمی های مختلفی در تپش قلب، در ضربان و عملکرد و کارکرد قلب به وجود بیاید که یکی از شایع‌ترین و همینطور جدیترین و خطرناکترین بی‌نظمی‌هایی است که در قسمت دهلیزی، مخصوصاً در دهلیز چپ قلب به وجود می‌آید. مخصوصاً اشاره شد که این بی‌نظمی‌ها در کلانسالی و سنین بالاتر و پیری زیادتر دیده می‌شود و اگر مراقبت لازم، تشخیص به موقع و درمان به موقع صورت نگیره، میتونه عواقب بسیار بدی داشته باشه و خطرهای جدی مثل سکته‌های قلبی، سکته‌های مغزی و همینطور آسیب‌های بسیار جدی و غیر قابل جبرانی را به وجود میاره. در این زمینه‌ها مفصل صحبت شد، تأکید شد که اهمیت پرداختن به اینمی بی‌نظمی‌های قلب مهم است، چون که اگر ما بی‌توجهی بکنیم ممکنه که عواقب بدی داشته باشه. یک نقطه را دکتر صاحب اشاره کردن که هر گونه احساس ناخوشایند، یک احساس بدی که از ضربان قلب برای ما پیدا شوه یا برای کسی دیگه پیدا شوه، باید حتما با دکتر معالج مراجعه بکنیم که بررسی شوه که ای احساس ناخوشایند، ای احساس بدی که از ضربان قلب ما حس میکنیم، ای به چی دلیل است؟ ممکن است یک بی‌نظمی ساده باشه و یا میتونه مقدمی یک بی‌نظمی خطرناک باشه که باید اقدامات لازم برای معالجه و کنترل صورت بگیره. ادامه این بحث مهم و جدی را با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب برادران آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب برادران.
به نام خدا، خیلی متشکرم، در خدمت شما و همه شنوندگان هست.
ممنون، سپاس دکتر صاحب از لطف شما. امیدواریم شما هم جانتان جور باشه و انشاءالله شاد و خوشحال باشین. تشکر از اینکه بازم لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، با توجه به خطرها و مشکلات بسیار جدی که ممکن است از بی‌نظمی‌های ضربان و کارکرد قلب به وجود بیاید و شما به بعضی از اونها اشاره کردین و یکی گاهی بعضی افراد برای خودشان یا برای اعضای فامیل و خانوادیشان گهگاهی یا مرتباً یک بی‌نظمی های قسمی با وجود می آید، بی توجهی می کنن، اهمیت نمی تن و فکر می کنن یک چیز عادی و غیر مهم است. خواهش می کنم یک بار دیگه در ارتباط با اهمیت و ضرورت توجه و پیگیری اینمی مشکل بی‌نظمی ها و آریتمی های قلبی، مخصوصاً در رابطه با امی ای اف و بی‌نظمی های دهلیزی متوسط تا شدید، در امی اول جلسه یک بار دیگه صحبت بکنین که چرا باید ما به این بی‌نظمی ها و به این حالات نامرتب کارکرد قلب اهمیت بدیم؟
از این جهت مهمه که ببینید حالتی که در این آریتمی ایجاد میشه 400 تا 600 تا دهلیز داره میزنه. اینه که در واقع زیر ستا باشه، دهلیز راست، نه کانون در اختیار دهلیز چپ باشه، و این دیگه اون ضربان طبیعی رو از بین میبره. و چه اتفاقی میفته؟ باعث ایستایی خون، استاز خون تو دهلیز چپ و گوشک دهلیز میشه. خون که بیسته چه اتفاقی میفته؟ لخته میشه. این لخته در طی باز شدن دهلیز وارد بطن چپ میشه به همین راحتی.
بله،
وارد بطن چپ میشه. و از اول شروع کنیم، وارد کورنر بشه واسه سکته قلبی میشه، وارد شریان کاروتید بشه، شریان گردنی بشه واسه سکته مغزی میشه، وارد شریان های اندامی باشه باعث از بین رفتن اندام ها میشه. یعنی خیلی از آمپوتیشن ها، خیلی از قطع اندام که ما داریم تو بیمارستان به خاطر همین آریتمی بوده متاسفانه، باعث از بین رفتن بخشی از تحال میشه، کلیه ها رو از بین میبره، کبد رو ممکن از پس. خیلی مسئله مهمیه با همین آریتمی نامنظم. اون لخته ای که ناشی از پس استاز خون، ایستایی خون در دهلیز چپ میشه، کنده میشه و وارد جریان سیستمیک میشه و به همه جا ممکنه که نفوذ بکنه و عوارضش رو بجاره.
دکتر صاحب، حالا در مورد راه‌ها و وسایل تشخیص ضربان های نامنظم و مضر و در اصل شناختن ای که آیا قلب بی‌نظمی عمل کرد و آریتمی داره یا نی، چی کارها و اقدامات انجام میگیره؟ بعضی چیزا مثل گراف یا نوار قلب، تست ورزش، اسکن قلب، اکوکاردیوگرافی، این چیزایی است که وقتی مریضا با دکترای قلب مراجعه میکنن مد نظر قرار میگیره. آیا تشخیص آریتمی و بی‌نظمی های ضربان قلبم با همین وسایل و همین روش هاست؟
در مورد تشخیص این آریتمی، تشخیصش دیگه با اسکن و اینها نیست. من گفتم یه سری عوامل ایجادی داره که درسته، ممکنه که بیماری عروق کرونر باشه که حتما باید اسکن قلب از جهت بررسی عروق کرونر انجام بشه، ولی نکته مهم تشخیص این آریتمی، یک بر اساس شرح حالی که خود بیمار میگه، دو بر اساس معاینه‌ای که ما میکنیم، نبض نامنظم و اثبات این با نوار قلب معمولی. حالا اگر ما شک بکنیم بیمارمون ممکنه که این آریتمی رو داشته باشه، یا از عوارضی که ایجاد شده، مثلا مریض سابقه یک TIA، یه سکته مغزی گذرای سکته مغزی کامل رو داشته باشه، یا عوارض دیگه‌ای که قبلا براش پیش اومده باشن، بخوایم بررسیش بکنیم، اینها رو ما باید هولتر بکنیم.
بله،
یعنی آریتمی رو ما باید به وسیله هولتر و نوار قلب اثبات بکنیم، با روش‌های دیگه اثبات نمیشه. هرچند که ماها هم جالبه که بدونید که بیمارایی داشتیم که مثلا تو نوار قلبایی که تو اسکن قلب انجام دادن تازه اولین بار AFشون تشخیص داده شد، نوار قلبایی که مثلا تو تست ورزش داشتن AFشون تشخیص داده شد، که تعریف AF هم اینه که بیش از 30 ثانیه تو نوار قلب طول بکشه، یعنی مثلا 2 ثانیه بیاد و بره تو هولتر نوار قلب خیلی ملاک تشخیصی نیست.
بله،
هولتر هم من یه توضیح به یک نوار قلبیه که به جای اینکه یک کاغذ نوار قلب ازش در بیاریم، میاد 24 ساعت حداقل این نوار قلب رو از بیمار میگیره و اثبات میکنه که آیا تو این 24 ساعت، حالا بیمار هم بهش توصیه میکنیم که دقیقا همون کاری که روتین انجام میداده رو انجام بده، یعنی فقط اون زمانی که هولتر بهش وصله نره خونه صبح تا شب بخوابه، دقیقا همون کارهای روزمره رو داشته باشه و تو هولتر نشون میده که این بیمار دچار AF بوده یا نه. اگر باز هم شک تشخیصی داشته باشیم، مدت زمان هولتر رو طولانی تر میکنیم، یعنی میگیم 2 روزه، 3 روزه، 1 هفته‌ای، 1 ماهه، یا حتی ممکنه که بخوایم هولترهای طولانی مدت و متعدد رو برای بیمار درخواست بکنیم که تو اینها این تشخیص تایید میشه.
بله،
خب حالا AF اگر تشخیص داده شد، ما باید دنبال زمینه این آریتمی بگردیم. فشار خون رو باید حتما بررسی بکنیم، بیماری‌های عروق کرونر رو باید بررسی بکنیم و تمام این کارهایی که باید در زمینه بروز این آریتمی بررسی بشه رو ما باید کاراشو انجام بدیم تا اونها ممکنه که نیاز به درمان داشته باشن. فشار رو کنترل بکنیم، بیماری عروق قلبشو درمان بکنیم، نارسای قلبی رو اگه تشخیص دادیم درمان بکنیم، یه اکو بکنیم، در واقع دهلیز رو ببینیم، خدا نکرده لخته نداشته باشه، سایز قلب رو ببینیم، پمپاژ رو ببینیم، دریچه ها رو ببینیم. گفتیم که از دلایل مهم اختلال در دریچه های قلبه که اینها حتما باید بررسی بشن. اگر هم کسی دچار این آریتمی بود و دچار عارضه سکته مغزی شد، حتما باید اکوی مری انجام بده، چون ما ممکنه با اکوی معمولی نتونیم لخته رو در دهلیز ببینیم و با اکوی مری باید حتما سعی بکنیم که لخته رو در د دهلیز و گوشک دهلیز از اون مهمتر بتونیم اگه داشته باشه تشخیص بدیم و کارهای لازم رو انجام بدیم. پس در مورد بررسی های تشخیصی مثل اسکن و اینها برای زمینه این آریتمی استفاده میشه و این نیست که افراد به صورت روتین سالی یه بار دو سالی یک بار برن این کار رو انجام بدن. بر حسب مشکلی که دارن و بر حسب مشکلی که داشتن، مثلا بیماری که آنجیوگرافی عروق کرونر شد، تنگی عروق داشت، اینها حتما باید جدیتر بررسی بشه به نسبت کسی که در بررسی های مختلف همشون جوابشون نرمال بوده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب و مفید شما. حالا در کنار بی‌نظمی هایی که به صورت بسیار سریع و زیاد رخ میده، قلبی که باید در دقیقه 80 تا 100 تا ضربان داشته باشه، یک دفعه 200 تا 300 تا 400 یا زیادتر میزنه، اینا ما داریم، صحبت هم شد. بعضی وقتا ما کسایی رو داریم که قلبشان بسیار ضعیف و کم و آهسته میزنه، بسیار قرار میزنه، ضربان قلبش کم شده و قرار میشه. اینا از نظر بی‌نظمی و آریتمی بیماری محسوب میشه و چیکار باید کرد؟
این هم اتفاقا جز مواردی که میتونه تپش قلب ایجاد کنه، احساس ناگوار، احساس بد از ضربان قلب میتونه ایجاد بکنه و اگر هولتر شدن، در هولترشون پاس‌ها و ایست‌های طولانی از در واقع ضربان قلب داشتن، به نظر میرسه که مسئله جدی باشه و حتما تحت نظر پزشک مربوطه شون کارهای لازم رو انجام بدن و از خودشون تصمیم نگیرن که من حالا باید چیکار بکنم، حتما از یک پزشک راهنمایی بگیرن و حرفش رو گوش بدن تا ممکنه که به ظاهر علامتی نداشته باشه ولی ناگهان قلب ممکنه که در زمینه این آریتمی ها که برادی آریتمی ها یا کاهش ضربان قلب تعریف میشه، قلب بیسته و عوارض و پیامدهای ناگوار داشته باشه.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سالانه حدود 18 میلیون نفر در سراسر دنیا به علت بیماری قلبی عروقی فوت می‌کنند. 31% کل مرگ‌های جهانی و نیمی از مرگ‌های ناشی از بیماری‌های غیرواگیر است. عوامل خطر اصلی بیماری قلبی و عروقی و سکته مغزی شامل فشار خون، کلسترول و قند خون بالا، مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی ناسالم، چاقی و آلودگی هوا هستند. در زمان بحران بیماری کووید 19 بیماران قلبی عروقی با تهدید دو جانبه ای مواجه خواهند شد. نه تنها در معرض ابتلاع نوع شدیدتر ویروس و عوارض وخیمتر هستند، بلکه ممکن است به علت ترس از دریافت مراقبت به موقع قلب خود خودداری کنند. در حال حاضر، طبق مطالعات مقایسه دوران کرونا و قبل آن، حدود 40% مراجعات بیماران با سکته حاد قلبی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کاهش پیدا کرده که یکی از دلایل آن عدم مراجعه به دلیل ترس از ابتلا به کرونا است. متخصصان میگویند ترس از کرونا نباید باعث شود که علائم به این مهمی نادیده گرفته شوند، چرا که اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود و افراد با ماسک به مراکز درمانی مراجعه کنند، احتمال درگیری کرونایی کمتر خواهد بود. عدم مراجعه به موقع بیماران قلبی را تهدید می کند و نباید دردهای قلبی که تهدید کننده ی حیات هستند به خاطر ترس از کرونا نادیده گرفته شوند. با توجه به اینکه میزان مرگ و میر کرونا در افراد دارای بیماری زمینه ای بیشتر است، لازم است که به خصوص افراد با بیماری زمینه ای و مشکلات قلبی علاوه بر رعایت پروتکل های بهداشتی از ارتباطات خانوادگی غیر ضروری هم اجتناب کنند و سعی کنید بیشتر از تماس‌های تلفنی آنلاین و تصویری استفاده کنید. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر عبدالوهاب برادران، متخصص امراض قلب و عروق، راجع به اهمیت و ضرورت پیگیری و بررسی بی‌نظمی‌ها و تپش‌های ناگوار و نادرست قلب که عبارت از هر گونه بی‌نظمی و احساس ناخوشایند و نامطلوب در قفسه سینه باشه صحبت کردند، که حتما اگر مشکلی وجود داشته باشه باید ما مراجعه بکنیم به دکتر معالج و بررسی های لازم صورت بگیره، چون که عواقب و نتایج بی‌نظمی های شدید و متوسط قلب جدی و خطرناک و غیر قابل جبرانه. و اشاره شد که اقدامات لازم با نظر دکتر معالج باید صورت بگیره و راجع به کم شدن ضربان قلب هم صحبت شد، که کم شدن ضربان از حد طبیعی ای هم یک بی‌نظمی قلب است که باز باید اقدامات و پیگیری های لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب برادران، اینجا بحث درمان و معالجه و اقدامات لازم جهت کنترل و مراقبت از آریتمی ها یا بی‌نظمی های ضربان قلب وجود میایه. چی کارهایی باید صورت بگیره؟ از نظر دارویی، از نظر رفتار، کارها و اقدامات خود مریض که در زندگی و شرایط خاص مریضی اینا چی کارهایی باید انجام بتن؟
بله، از درمان هم خیلی بحث مهمیه که شامل دو قسمت میشه. یه استراتژی ریتم و ریت، یعنی تعداد ضربان و ریتم نرمال قلبیه. دو هم استراتژی کاهش بروز لخته و حوادث ترومبوتیک و حوادث آمبولیک، مثل سکته مغزی و قلبی و مسائل دیگه.
بله،
در مورد استراتژی اول، خب درمان هایی که استفاده میشه اینه که ما اگر AF با ضربان های و تپش های بسیار بالاست که ما اینو ریت کنترل میکنیم، داروهایی میدیم که ضربان قلب رو پایین میاره، داروهایی مثل پروپانولول ایندرال و بیزوپرولول کنکور و انواع داروهای دیگه که ممکنه ضربان قلب رو پایین بیاره، که خیلی زیاده که اینجا مجالش نیست که ما صحبت بکنیم. و در ادامه همین استراتژی کنترل ریتم، که یکی از مواردی که میتونه استفاده بشه درمان دارویی، داروهای ضد آریتمیه. و در مرحله بعد میتونیم از سوزوندن یا ابلیشن استفاده بکنیم. این هم بدونید که یکی از درمانهای خوب AF، البته با توجه به شرایط بیمار، یعنی سایز اکو اجازه بده، مدت زمان درگیری بیمار اجازه بده، چون این نکته هم بدونه که این سوزوندن ممکنه که تا یه درصد زیادی جواب بده ولی ریسک عودش ممکنه که بالا باشه. یعنی ما بسوزونیم بیمار یه مدتی، این آریتمی درش از بین بره، ولی دوباره به دلیل اون شرایطی که باعث ایجاد AF شد، یعنی مثل فشار خونی که داره، بیماری دریچه‌ای که داره، بیماری